گفتگو با آقای هدایت سلطانزاده از جنبش فدرال دموکرات آذربایجان. سلام آقای سلطانزاده و روز شما بخیر.
سلام خدمت همه دوستان و خدمت شنوندگان عزیز.
آقای سلطانزاده، شما با توجه به شرایط منطقه و حضور تقویت نظامی آمریکا در این چند ماه گذشته، حضور دو ناوگان هماهنگش در منطقه و اقدامات دیگه‌ای که روی مناطق مرزی ایران از طریق کردستان و عراق انجام داده، پایگاه جاسوسی امنیتی، فکر می‌کنید شرایط در جهتی پیش میره که احتمال جنگ برگشت ناپذیر خواهد بود؟
من فکر میکنم که فضا به طرف تشدید میره، ولی نمیشه گفت که برگشت ناپذیره، به دلیل اینکه خود آمریکا به رغم اینکه ناوگانش رو برها تو منطقه آورده، در داخل کشور خودش با یک سلسله مشکلات جدی روبروست. این مشکلات در داخل خود پنتاگون هم هست، در دستگاه سیاسیشون هست، در کنگره هست، در سنا هست، و مهمتر از همه مسئله اینه که آمریکا دچار یه مشکل ساختاری حتی در داخل نیروی نظامی خودش است. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که پنتاگون برای عضوگیری به اصطلاح اون ارتش ثابتش ماهانه احتیاج داره که 40,000 نفر عضوگیری بکنه تا ارتش موجودش در شکل موجود باقی بمونه. حالا اینکه میدونیم که در یکی دو سال گذشته داوطلب به اصطلاح خدمت نظام در آمریکا بسیار پایین بوده و این رقم 16,000 نفر بوده، یعنی حتی در مسئله عضوگیری به اصطلاح برای ارتش خودش با یک سلسله مشکلات جدی روبروست، با مشکلات مالی که به هر حال کنگره و سنا براش به وجود آورده. خب این ناوگان نظامیش از قبل هم داشت، به حال این هزینه نظامی بسیار بالایی نمیطلبه که بتونه به منطقه بفرسته. اگر بخواد ارتشی را بسیج بکنه، اگر بخواد به اصطلاح وارد جنگ بشه، نیروی نظامی بسیار بالاتری رو میطلبه. حتی میدونیم که با این ارتش موجودی که وارد عراق شده، نتونسته به هر حال در عراق حکومت مورد نظر خودشو به صورت تثبیت شده ای به وجود بیاره و طبق کارشناسای خودشون لاقل 5 سالی لازمه که بتونه به یک چیز عراق نسبتا ثابتی، البته بازم تحلیل خودشونه، خیلی از فاکتورها را ممکن آدم به اصطلاح مورد نظرش باشه، ولی واقعیت عملی چیزی دیگری از آب در بیاد. در نتیجه من فکر کنم که خود آمریکا با یک سلسله مشکلات داخلی به اصطلاح با مسئله جنگ رو بروز، اضافه بر این که به حال افکار عمومی جهان با این مسئله مخالف، افکار عمومی آمریکا با این مسئله مخالفه. میدونیم که 1400 سازمان به حال حدود یک ماه قبل در واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا علیه جنگ تظاهرات کردند. در نتیجه یک دولت موجود آمریکا با یک فشار داخلی، چه در حوزه سیاسی، چه در نزد از طریق مسائل اقتصادی که براشون به وجود آوردن هزینه های جنگ، و چه در داخل حزب خود جمهوری خواه و حزب دموکرات به وجود آورده، دو تا قطعنامه سنا و به اصطلاح کنگره هم دیدیم که علیه این مسئله بوده.
آقای سلطانزاده، در ماه دسامبر گذشته 23 دسامبر تحریم های محدودی به نام قطعنامه 1737 علیه ایران تصویب شد که یک مهلت 60 روزه هم به ایران دادن که غنی‌سازی رو تعلیق بکنه. در غیر این صورت احتمال بسیار زیاد این تحریم ها در همین ماهی که هستیم تشدید خواهد شد. نظر شما در مورد تحریم ها و وضع تحریم به چه شکل؟
ببینید، تحریم عملا مردم را زیر ضرب میبره.
یعنی شما با هر گونه تحریمی مخالفید؟
ببینید، میتوان به اصطلاح اون دارایی های سران را مسدود کرد، میتوان به اصطلاح روی اون رهبری سیاسی ایران فشار آورد. نه میدونیم که اینا بسیار از هزید چیزهای
نه شما فرمودی میشه دارایی های سران رو حالا مثلا مسدود کرد، حالا فرض بر این بذاریم که دارایی ها مسدود شد، ولی عملا اون ور غنی‌سازی نمیخوابه، غنی‌سازی یا اون پروژه‌ای که حاکم جمهوری اسلامی داره به پیش خواهد رفت.
نه ببینید، واقعیت اینه که ما تجربه عراق رو در پیش روی خودمان داریم.
بله.
اون تحریم ها قبل از این که به رژیم عراق فشار بیاره به مردم عراق فشار آورد. در نتیجه ما دیدیم که صدها هزار کودک عراقی در نتیجه این تحریم ها و کمبود به اصطلاح تغذیه از بین رفتند.
نه.
نتیجه عملی این تحریم ها عملا به ضرر مردم بوده. من فکر نمی کنم که این تحریم ها در درجه اول به هر حال به نفع مردم باشه. درست است که خود رژیم را زیر فشار قرار میده، ولی در درجه اول مردم را زیر فشار میبره. میتوان اگر میخوام به مکانیزم های دیگری رو متوسل شد، فشار سیاسی روی رژیم آورد، از حرکت اینها به اصطلاح جلوگیری کرد. اینا به هر کدومشون پرونده های قطوری دارند. اگر بخوام به اصطلاح به رهبری سیاسی ایران میتونم فشار بیارم. مسئله آمریکا من فکر نمی کنم در درجه اول مسئله اورانیوم باشه اصلا. میدونیم که مسئله غنی‌سازی اورانیوم تازگی ها مطرح شده، حالا که داستان محور شد خیلی خیلی جلوتر از اونها مطرح بوده. در نتیجه یه پروژه قبل از این داستان به وجود اومده. مسئله غنی‌سازی به اصطلاح اورانیوم داستان به اصطلاح عامل مشدده جریان بوده، عامل ایجادی مسئله نبوده. آمریکا در حال یه پروژه دیگری داشته و برای کل خاورمیانه داشته و من فکر می‌کنم که این فقط یه ابزاری به اصطلاح براش فراهم کرده از سال 2003 به بعد. نه، چون قصد آمریکا بر هم زدن یک نوع معادله بزرگ در دنیا بوده، یک نوع تقویت نیروی هژمونی که خودش بوده و خب عوامل اون برمیگرده به نوع رابطه اون با اروپا که به حال در رقابت از اروپا عقب افتاده بود، برمیگرده به چشمانداز رقابتش با روسیه، چین، ژاپن و خیلی چیزهای دیگه و اهمیت نفت منطقه برای آینده اصطلاح آمریکا. و اگر در نظر بگیریم که گره خوردن منافع گروه حاکم، یعنی به خصوص در دستگاه جورج بوش با شرکت‌های نفتی، مشخص میشه که به هر حال اینا دنبال یک سلسله برنامه دیگری بودن.
آقای سلطان‌زاده، یکی از سیاست‌های آمریکا در واقع سیاست گذاری روی مسئله قومیت ها در ایران، ملل مختلفی که در فضای جغرافیایی ایران زندگی می کنند، سالها هست، سالهای سال هم هست زندگی می کنند. اخیراً عناصر ماورای راست در آمریکا دست به سمینارها و نشستهای مختلفی در جهت به اصطلاح بزرگ کردن این مسئله قومیت ها در ایران کردن. بنابراین یکی از کارت های فشاری که ایالات متحده میتونه به جمهوری اسلامی بیاره استفاده از همین مشکل قومیت ها و نداشتن در واقع حقوق ابتدایی ملل مختلف در فضای جغرافیایی ایران هست. شما نسبت به این سیاست آمریکا چه نگاهی دارید و اساسا موضع رسمی جنبش دموکرات آذربایجان در این مورد چیه؟
ببینید، من کلا ببینم چیزایی که میگید چیزای واقعی هستش، ولی اول یک ترسیمی از فضای داخل و کشور خودمون بکنیم. من فکر میکنم که نیروی سرکوبگر همیشه در داخل کشور حکومت موجوده، یعنی خارجی ها نیستن که روزمره ملیت ها یا دموکراسی یا آزادی رو در ایران سرکوب میکنن. این رژیم موجود جمهوری اسلامی که روزمره روی ملیت ها فشار میاره، سرکوب میکنه، حقوق ابتداییشون انکار میکنه. یعنی در درجه اول همین امروز دشمن واقعی مردمه، مردم ایران به در کلیت خودشون و ملیت ها همچنین جمهوری اسلامیه. ولی این به معنی این نیست که آدم یه کارت دیگری به دیگران بده. هیچ ملتی نمیتونه با دخالت دیگری آزاد بشه. هر نوع حمله به ایران، هر نوع استفاده از مسائل ملی در ایران به نظر من مسائل رو پیچیده تر میکنه. به دشمنی در داخل خود ملیت‌های ساکن در ایران دامن میزنه. این خواست ما نیست. دیگران برای ما دموکراسی نخواهند آورد. دیگران دنبال منافع خودشون هستند، دنبال دموکراسی برای ما نیستند. اینو من فکر کنم باید بفهمیم. فرض کنیم میگه جنگی هم در بگیره، واقعیتش اینه که از یورو پیچیده میکنه، یعنی مشکل واقعا جدی در داخل ایران به وجود میاره. هر نوع جنگی خواه نخواه در داخل ایران مسئله ملی رو حادتر خواهد کرد. من فکر میکنم ما باید هوشیارتر از این باشیم که بذاریم به اصطلاح به اسباب بازی دیگران تبدیل بشیم. ما میخواییم در محیطی که درش زندگی میکنیم کنترل دموکراتیکی و زندگی سیاسی اقتصادی خودمون داشته باشیم. دیگران دنبال منافع خودشون هستن، دیگران دنبال این نیستن که برای ما آزادی بیارن یا دموکراسی بیارن. اینا خب میدونیم که آمریکا و دیگر کشورهای غربی با خیلی از کشورهای منطقه استثنا روابط بسیار نزدیکی دارند. کدوم یکی از اونها کشور دموکراتیکی هستش؟ هیچ کدوم از اینها کشور دموکراتیکی نیست. مینیمم آزادی در اینها رعایت نمیشه. در نتیجه ما نباید انتظار داشته باشیم که دیگران بتونن به اصطلاح برای ما آزادی به وجود بیارن. این خود ما هستیم. ما در همبستگی با دیگر ملیت ها از جمله با فارس ها با به رسمیت شناختن حقوق همگانی همدیگر میتونیم به اصطلاح یه نوع آزادی همگانی رو برای همدیگر تضمین بکنیم، تضمین بکنیم. ولی به اعتقاد من حتی جمهوری اسلامی هم نباشه، رهایی از ستمگر به تنهایی برای مردم ده آزادی به وجود نمیاره، برای ملیت آزادی به وجود نمیاره. اضافه بر آن چیزی دیگری لازمه، یعنی یک مکانیزم سیاسی دموکراتیک برای ایران لازمه. من فکر میکنم که باید بر خودمون اتکا داشته باشیم، باید بتونیم با کار طولانی تر از طریق همبستگی به اصطلاح هرچی بیشتر داخله در داخل در سطوح متفاوت برای آزادی در سطوح متفاوت تلاش بکنیم. اینا یکی از بلوک های سازنده این به نظر مسئله ملیت هاست. نباید ازش ترسید که باش به اصطلاح برخورد کرد. اینا اگر در ایران بناس آزادی بشه، اگر بناس در ایران دموکراسی به وجود بیاد، یکی از بلوک های مهم سازنده اون مسئله حل دموکراتیک مسئله ملی در ایرانه، یعنی دگرگونی در ساختار تک ملیتی تک زبانی حاکم در ایرانه و به وجود آوردن یک ساختار به اصطلاح پلورال، ساختار پلورال از نظر جمعیت سرکی تشکیل دهنده اون، یعنی ملیت های مختلف باید بتونن شراکت مستقیمی در دستگاه سیاسی داشته باشن، حقوق برابر داشته باشن، حقوق زبانی برابر داشته باشن. اینا در اون صورت امکان استفاده دیگران از مسئله ملی تضعیف خواهد بود. این لازمش اینه که نیروهای دموکراتیک در داخل کشور بتونن دست به دست هم دهند. این اعتقاد من است. فهم آدم بود این که به حال فرمودید که سمینارهای مختلف در آمریکا از جمله در امریکن انترپرایز برگزار شده. خب ما در همچه جاهای شرکت نکردیم و نمیخوام هم شرکت کنیم. من فکر می‌کنم که ما باید بر چیز خودمون اتکا داشته باشیم و این راهیست که ما ادامه میدیم.
من واقعیتش اینه، حیفم میاد نگم که از این موضع بسیار مترقی و سریعی که ابراز کردید نمیخوام خوشحالی خودم رو پوشیده نگه دارم. و در پایان من با شما 2 دقیقه وقت دارم و این که در این شرایط موجود راهکار شما چیه؟ تقویت صدای سومی که خیلی از انقلابیون و نیروهای دموکرات ازش دم میزنن به چه شکل باید باشه؟
صدای سوم
حقیقتش
بخواید ممکن است اون صدای سوم چه تأثیری ازش داشته باشیم. اگر صدای سوم ما در ایران ببینید یه مشکل دموکراسی به طور عموم داریم در سطوح متفاوت خودش، این همه ماها در اون مشترک هستیم، چه فارس چه ترک چه عرب از کنم چه بلوچ و چه کرد. اضافه بر اون ما مشکل ملیت ها داریم، مشکل زنان داریم. ما باید بتونیم که این صداهای مختلف رو بر اساس یک دموکراسی عام، یک دموکراسی که بتونه در برگیرنده به اصطلاح حقوق عام منها باشه، بر اساس یک عدالت اجتماعی برای بتونه که برای به اصطلاح حقوق مردم پایین رو بتونه در نظر بگیره، روی یک پلتفرم اون میتونیم گرد هم باید بیاییم اینا. ولی به شرط اینکه ما خوشبینی اولا به این رژیم نداشته باشیم، خوشبینی به اصطلاح به نیروهای خارجی نداشته باشیم. اونها دنبال منافع خودشون هستن، ما توهمی روی نداریم و نباید داشته باشیم اصلا. اگر راهی هست، اگر واقعا میتوان آزاد زیست، آزاد زندگی کرد، از تنش‌های داخلی جلوگیری کرد، مانع از این شد که ملیت‌ها با هم دیگر بجنگند، راهش در پیریزی یک رژیم دموکراتیکه و ایران نمیتونه جز رژیم فدرال در آینده چیز دیگری باشد. ولی بر اون لازم است که با اون آگاهی داشته باشیم، برای اون یک مکانیزم سیاسی پی بدیسیم. این اعتقاد من و خیلی های دیگر است. شما ممکن است راه طولانی تری باشه،
بله،
ولی باید در چارچوب فکری اون تلاش کردیم.
بله، من از شما متشکرم آقای هدایت سلطانزاده از جنبش فدرال دموکرات آذربایجان از اینکه وقت شما رو به ما دادید. براتون آرزوی سلامتی.
خیلی متشکرم.
روز بر شما خوش.
زنده باشید.